گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم سلام به شما، برای شنیدن برنامه گردونه از رادیو جوان خوش آمدید. همراهی شما در این برنامه باعث افتخار ماست.
سوژه روز.
آقای رئیسی دوشنبه با حضور در سازمان صدا و سیما و در میان اهالی رسانه و خبر گفت که رسانه ملی مرکز هدایت افکار عمومی و فرهنگ جامعه است و بر نقش بی‌بدیل بخش‌های این سازمان از جمله بخش‌های خبری، فیلمسازی، مستندسازی، برون‌مرزی و مراکز استانی در فرهنگ‌سازی تأکید کرد. آقای رئیسی با بیان اینکه دولت در میدان اقدام و عمل است و تبیین عملکرد دولت بر عهده رسانه‌هاست افزود، دولت مردمی منتقدین را بی‌شناسنامه و بی‌هویت نمی‌خواند، بلکه با دلسوزی انتقادات آنان را می شنود.
دولت گوش شنوا داره، آماده است سخنها رو بشنوه. اصحاب رسانه ممکنه تحلیل داشته باشن، نظری داشته باشن، حتما برای دولت ما اینها رو نعمت می دانیم. البته خب اون انصاف جای خود رو داره برای اصحاب رسانه، هم برای دولت هم برای ما. انصف الله و انصف الناس، همه باید با انصاف نظر بدن، با انصاف حرکت بکنن.
آقای رئیسی با بیان اینکه جنگ شناختی امروز نیازمند دفاع شناختی است افزود، امروز راهبرد دشمن ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است، از این رو باید با برنامه ریزی دقیق و اقدام به موقع به ایجاد امید و نشاط در جامعه پرداخت و اولویت در تولید هر خبر و برنامه‌ای باید امید بخشی و باز کردن گره‌های ذهنی مردم باشد. اما در خصوص اهمیت بیان کاستی ها به همراه ارائه راهکار در صحبت های رئیس جمهور، تحلیل کارشناسی آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه رو میشنویم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، به برنامه گردونه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت سرکارانی و همه شنوندگان عزیز در خدمت. خب ببینید، طبیعتاً کار ویژه رسانه از منظر اینکه در واقع هم باید امید بخش و آگاهی بخش باشه به جامعه و هم از طرفی مطالبه گر باشه از جانب جامعه نسبت به حاکمیت و مسئولین، طبیعتاً یک کار دشواری رو پیش رو داره. یعنی در این حالی که باید در روایتگری تحولات و اتفاقات صداقت خودش رو نشون بده و در واقع آگاهی ببخشه به جامعه، از طرفی باید اون تیغ تیز نقادی خودش رو همواره در اختیار بگیره برای اینکه بتونه مطالبه بکنه حقوق ملت رو از حاکمیت. نکته‌ای که آقای رئیس جمهور دیروز در این دیدار خودشون بهش اشاره کردن یک نکته دقیقی هست، از این منظر که رسانه رو به وادی در واقع کمک به حاکمیت بکشونه، از این نقطه نظر که وقتی رصد میکنه، مشکلات رو پیدا میکنه و اون رو مطالبه میکنه، در کنارش با استفاده از کارشناسان هر حوزه‌ای بتونه راهکار اون رو هم ارائه بده برای کمک به مجموعه حاکمیت. خب ایشون دیروز اشاره کردن که دولت خودش رو مبرای از عیب و ایراد نمیدونه اولا، و در ثانی هیچ منتقدی رو از خودش نمیرونه و اتفاقا نقد رو خواهد پذیرفت و با انگ و برچسب با منتقد برخورد نمیکنه. اما طبیعت هر نقد مصلحانه ایجاب میکنه که وقتی ما یه موضوعی رو به نقد میکشیم، حتما ضمن بیان ایرادات راهکارهایی رو هم ارائه بدیم. حالا در بیان راهکارها رسانه ها باید هنر خودشون رو اینجا نشون بدن، مبنی بر این که با استفاده از ظرفیت زیادی که در حوزه کارشناسی وجود داره در حوزه مختلف، با استفاده از اونها بتونن ضمن بیان هر عیب و ایرادی و برای رفع هر مشکلی راهکار رو هم ارائه بدن. این راهکار الزاماً ممکنه اجرا یا قانون منجر نشه، اما طبیعتاً خواهد توانست که کمک بکنه به فرایندهای تصمیم گیری و بعد اجرای موضوعات برای حل مشکلات مردم. و این اون نقطه هست که آقای رئیس جمهور تاکید داشتن که این اتفاق اگر بیفته، در واقع رسانه رو به عنوان یک یار کمکی دولت میتونه در کنار خودش داشته باشه و همه دستگاه‌های مسئول، و این طبیعتاً در مجموع به نفع مردم و به نفع کشور خواهد.
بله، ممنونم از توضیحات شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. سلامت.
کاربران
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی به واکنش کاربران فضای مجازی به برخی خبرها داشته. لطفاً این بخش رو بشنوید.
رئیس جمهور گفت ما در سفرهای استانی به دنبال احیای معادن هستیم. کاربری به عنوان معدنیاب در واکنش به این خبر گفته که احیای معادن یعنی احیای اقتصادی کشور، به این علت که ما در حوزه معادن دارای مزیت‌های نسبی فراوانی هستیم. و کاربر دیگه هم اینطور نوشته در کنار احیای معادن، احیای کارآفرین‌ها و واگذاری معادن به افراد کارکشته که به دنبال سودجویی و خامفروشی به خارج از کشور نیستند هم باید مورد توجه و هم برنامه ریزی قرار بگیره. افزایش 16% میزان صادرات گاز به عراق و ترکیه. کاربری در مورد این خبر نوشته که گاز یکی از ذخایر ارزشمند ملی ماست و صادرات اون و البته صادرات درست اون میتونه منافع زیادی برای کشور ما که در تحریم هستیم به همسایه هامون داشته باشه. این یعنی بازی برد برد. و در ادامه هم کاربری با تاکید بر این که ظرفیت تولید گاز در کشور 1 میلیارد متر مکعب گفته اگه بتونیم صادرات گاز رو به صورت منظم انجام بدیم، بخش مهمی از عواید آن صرف توسعه زیرساخت‌ها و هزینه‌های کشور میشه که میتونه تحریم‌ها رو در زندگی مردم کمرنگ کنه. و به عنوان آخرین خبر، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استقبال 1 میلیون خانوار 3 دهک اول در طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد. کاربری در رابطه با این خبر با اشاره به اینکه مردم در سختی معیشتی هستند و هر تلاشی برای کاهش این سختی براشون مهمه گفته بهتر دولت فکری برای مهار تورم و متناسب سازی درآمدها با هزینه‌های مردم هم داشته باشه تا خیلی هم نیازی به خدماتی مانند کالابرگ نباشه. و در آخر هم کاربری اینطور گفته به نظر من بایستی زیرساختای اقتصادی درست بشه که مردم با درآمدهاشون خرید بکنن. کالابرگ یک مسکن موقتی برای کاهش یک درد مزمن اقتصادیه، اما به هر حال همین حمایت ها هم برای برخی از دهک ها در مقطع فعلی امید بخش.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسون
مؤسسه حسابداری BDO در تازه‌ترین گزارش درباره روندهای مشاغل در انگلیس نتیجه نظرخواهی از بیش از 4000 شرکت انگلیسی را منتشر کرد که نشانگر کاهش خوشبینی به آینده اقتصادی این کشور است. به نوشته گاردین، افزایش بهره بانکی در انگلیس و کاهش جهانی تقاضا موجب شده است بخش خدمات و تولیدات صنعتی این کشور به آینده اقتصادی انگلیس بدبین شود.
تامین مواد اولیه از مهمترین مشکلات بخش تولیدات کارخانه‌ای و خدمات انگلیس در حال حاضر است. کندی بهبود اقتصاد انگلیس و رشد ضعیف اقتصادی در اتحادیه اروپا بر مشکلات صادرکنندگان انگلیسی افزوده است و صادرکنندگان این کشور نتوانستند از کوفای دوران پسا کرونا بهره مند شوند.
در پی افزایش بهره بانکی در آمریکا، کشورهای اروپایی و انگلیس، اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند در نیمه دوم سال جاری میلادی اقتصاد جهانی ضعیف شود. این روزنامه نوشت بانک مرکزی انگلیس به منظور کاهش تورم در این کشور 14 ماه متوالی میزان بهره بانکی را در این کشور افزایش داد و به بالاترین میزان در 15 سال اخیر رساند. در خصوص مشکلات متعدد اقتصادی در اروپا و به ویژه انگلیس و در عین حال حمایت این کشور از جنگ اوکراین، تحلیل آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل بین الملل رو میشنویم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. به برنامه گردونه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما، همین شنوندگان عزیز برنامه رادیو جوان و همکارانتون سلام عرض می‌کنم. ببینید، اروپایی‌ها و غربی‌ها وارد یک دوران گذاری شدن. در این دوران گذار دارن خودشون رو آماده می‌کنن و جامعه رو هم دارن در همون راستا دارن مهندسی می‌کنن. و این جنگ شروع شده، اما خب تبعات اقتصادی داخلی هم داره. یعنی به هر حال قیمت‌ها به شدت رفته بالا. بعد از سال 82 تا الان تورم دوراقلی تجربه شد و تورم خیلی بالایی رو داریم می‌بینیم. طبیعتاً رفاه مردم داره زده میشه. دولت داره خیلی تعهدات شانه خالی می‌کنه. سنگ اجتماعی رو به عقب حرکت کرده. خیلی از چیزا مثل مسکن دولتی دولتی دیگه نیست، آموزش دولتی خصوصی شده، بیمه های دولتی کم شدن، بیمه های خصوصی درمان زیاد شدن که رقم عجیب غریبی رو فاکتور میکنن، زمانه عجیبی رو به بیمارا میدن، جایی ممکنه کسی چندین ماه منتظر باشه که بخواد دستشو گش بگیرن، که اصلا محاله. باید بره سراغ بیمارستانه آزاد که هزاران پوندی که براش فاکتور میشه. خب در این شرایط عملا جامعه نمیپذیره و فقط با یک شوک میتونه قبول بکنه که خب جنگ شوک که خیلی خوبی بود. در مقابل یک تنهایی هم که اندیشیدن انگلیسی اینه که درست رفاه کمتر کردن ولی سعی کردن برابری رو بهتر بکنن که جامعه کمتر با تنش داخلی مواجه بشه، همه با هم استدامت تغییر بشن. کمایی که ضریب جینی بهبود پیدا کرده اما سطح رفاه پایین‌تر اومد، یعنی مردم فقیرتر شدن ولی برابری بیشتر شده، همه با هم فقیر شدن که در واقع تنش داخلی به حداقل برسه. اینها خزینه هایی هستش که نظام غربی داره پرداخت میکنه که بخواد در جنگ اوکراین پیروز بشه و باز هم اون موقع بعد از اون بگن خب حالا که ما پیروز شدیم پس جریان ثروت و انرژی ارزان و کالاهای مفتی که میومد رفاه بالای رو در دههای گذشته رقم زد بود دوباره شکل میگیره و مردم با این نیت قبول بکنن. به همین خاطر خیلی هم در داخل استبداد به خرج میدن، یعنی همه مجبورن که پرچم اوکراین رو گوشه لباسشون بزنن، بچهای مدرسه گوشه کیف مدرسهشون پرچم اوکراین رو بزنن. در کشورهای غربی همه جامعه رو به خط کردن با یک دیکتاتوری رسانه‌ای که همه باید از اوکراین حمایت بکنن، بچهای مدرسه ای بیان پرچم اوکراین رو به گوشه کیفای مدرسهشون التحاق بکنن و همه نشون بدن که همسو هستن که بخواد این نبرد کلان پیروزی اتفاق بیفته و بعد از اون خوب طبیعتاً بگن که خب حالا ما از نواحی این پیروزی بزرگ در جنگ و قدرت‌های شرقی میایم بهره مند میشیم.
بله ممنونم از توضیحات شما، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم شما، خدا نگهدار. موفق.
و حالا نوبت به بخش آخر برنامه امشب رسید. فرایند انتخابات مجلس و ثبت نام از متقاضیان همچنان ادامه دارد. لطفاً این بخش رو هم همراهی بفرمایید.
فرایند پیش ثبت نام انتخابات مجلس ادامه دارد و تا ساعت 10 صبح روز دوم پیش ثبت نام انتخابات مجلس 9132 متقاضی اطلاعات هویتی و مدارک خود را در سامانه وزارت کشور ثبت و بارگذاری کردند. وزیر کشور از روند پیش ثبت نام انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی میگوید:
از همینجا خوبه که مجددا دعوت کنم از همه متقاضیان عزیز و کسانی که خودشون رو متناسب با این داوطلبی برای مجلس شورای اسلامی میدونن حتما تصدیق فرمان، هم از گروه های سیاسی و جریانات سیاسی و احزاب دعوت میکنیم، هم کسانی که به شکل منفرد بخوان وارد بشن بیان و این مرحله کار رو انشاءالله انجام بدن، چون فرصت محدود، یک هفته بیشتر فرصت نداریم.
اسفند ماه گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی 4 راهبرد اصلی انتخابات را به صورت شفاف مشخص کردند.
راهبرد مشارکت را، راهبرد امنیت رو انتخابات، راهبرد سلامت انتخابات، راهبرد رقابت انتخابات رو از همین حالا مشخص کنن.
سازمان صدا و سیما هم پای کار است. وحید جلیلی قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور فرهنگی اینطور میگوید:
ما از روز اول گفتیم ما نظام مردم سالار دینی هستیم، متکی به مردمیم و مردم پشتوان نظام هستن، باید همه تلاشمون رو بکنیم که حد اکثر مشارکت اتفاق بیفته. همونجور هم که دوستان میدونن خب خیلی از جناهای سیاسی، خود آقا هم فرمودن بودن، بعد از جناهای سیاسی به من رسمن و صریحاً میگن که انقدر تشویق نکن مردم بیان، اگر شما بخواید مبنای آقا رو پیاده کنید تلاش خواهند کرد که شما رو متهم کنن و ملکوک کنن و تهمت بزنن. اینا یه استقامت جدی میخواد. و این که دوستانی که ورود میکنن به تدبیر انتخابات در رسانه مبانیشون محکم باشه، یعنی وقتی آقا میفرمایند که سلامت، امنیت، مشارکت، رقابت، حواسشون باشه که آقا مثل من و شما ژورنالیست نیست که حالا یه چیزی گفته باشه، اینا ایشون بالاخره هر کلمش حساب کتاب داره.
انتخابات مظهر اراده ملی است و مشارکت مردمی با آگاهی کامل میتواند مجلسی قدرتمند را برای کشور و سرنوشت آن رقم بزند.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
صدای زندگی.
شبکه جوان.
نبض.
به نام آفریدگار یکتا، برنامه نبض برنامه برای سلامتی شما و خوش آمدید. صحبت ها در فضای مجازی، سلامتی ما و طب سنتی. راجع به سلامت میخواییم صحبت کنیم. هر سوالی که دارید از ما بپرسید. رادیو جوان نقطه آی آر و دیوار مخاطبان در اختیار شما. اگر صحبت هایی در فضای مجازی میشه چقدر درسته و چقدر ما میتونیم به اونها اطمینان کنیم؟ ۰۹۲۰-۱۶۲-۷۵-۸۸ در اختیار شما در پیام رسانه. بله، معمولا وقتی صحبت از طب سنتی یا همون طب ایرانی میشه یه سری قوانین و مقرراتی مثل هر طب دیگه داره و طب بسیار ریشه داریه که سابقه بسیار بسیار طولانی داره، اما این قوانین و مقررات در طب سنتی یا همون طب ایرانی این روزها در فضای مجازی خیلی بیشتر از قبل شنیده میشه، دیده میشه و ما خیلی صحبت میکنیم راجبش. مثل اینه که ما اگر سرپا آب بخوریم بهتره یا اگر نشسته آب بخوریم بهتره. در این رابطه طب رایج نظری نداره یا اینکه نظر شنیده شده ای نداره. خیلی ها در فضای مجازی راجع به همین موضوعات صحبت میکنن و مثلا میگن اگر ما سرپا بخوریم باعث ایجاد سنگ کلیه میشه، یا اگر ما سرپا بخوریم باعث میشه که ما آرتروز بگیریم، یا اینکه اگر که ما آب یخ و آب خیلی سرد بخوریم باعث میشه که دوچار کبد چرب بشیم. نقل قول ها خیلی زیاده در حیطه طب سنتی و طب ایرانی و منابع اون مشخصن، چون معمولا ما حالا به منابع دسترسی نداریم، به منابع مراجعه نمی کنیم، سعی می کنیم از فضای مجازی به عنوان منبع استفاده کنیم و این برنامه رو اختصاص دادیم به شنیده ها در حوزه طب ایرانی در فضای مجازی و می خوام ببینیم چقدر سرپا آب خوردن می تونه مضر باشه. بشنویم گزارش ناصر یوسفیان و بعد هم ادامه برنامه رو ببینیم که طب ایرانی چه می گوید به صورت علمی.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه نبض.
سبزیایی که می‌خریم و ضد عفونی کنیم.
استراب داره، ترس داره، بعد بریم دنبال درمان.
نوشیمو حتما تمیز باشه اونو.
طبق نظر پزشک
آزمایش کنه. بیا ورزش کنه به سلامتیش اهمیت داده.
شما نبض رو می‌شنوید.
در خدمت یک زوج جوانی هستیم توی یکی از پارک‌های شهر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. چند سالتونه؟
36.
توی فضای مجازی حتما زیاد خوندید که مثلا اگه آب سرد بخوری، اگر فلان غذا رو بخوری کبد چرب میگیری، کلیت مشکل بده. راسته اینا؟
تجربه نمیدونم.
سنگ کلیه میگیری، صفرا.
ولی فکر نکنم سنگ صفرا اینو بخوره.
کبد مشکل ایجاد میکنه براش.
100% تغذیه آره.
نه آب سرد مثلا تاثیر داره.
100%.
معمولا میطلبه دیگه، مثلا یه نوشابه سرد و خنک و تگری میخوره و
100% به سیستم بدن که آسیب میرسونه.
چرا فکر میکنی چرا این اختلاف دما ایجاد میکنه؟
100% برای دندون. حالا به ما هم گفتن آب سرد برای
دمل میکنی اصلا؟
من نه
آب سرد رو میخوری؟
آره 100%.
این سره که موفق باشه
قربانه. 100%.
آقا سلام از که خدمت شما. توی فضای مجازی حتما زیاد شنیدید آب سرد نخورید کبد چرب میگیرید، این درسته؟
بله.
شما چی نظر شد؟
بله منم
میخورید؟ ولی میخورید؟
نه سعی میکنم تو خونه.
آب سرد رو میگن
آب سرد. آب سرد میخورید کبد چرب ایجاد میکنه برای کلیه ضرر داره.
بله ولرم، همیشه آب ولرم بهتره.
قدیما حتما یادتون هست که همیشه پدران ما، پدر بزرگای ما، خدا رحمتشون کنه، همیشه عادت داشتن حتما و آب گرم و ولرم،
آب ولرم استفاده میکردن.
نه خیلی داغ نه خیلی سرد، ولرم همیشه.
حالا پس اعتقاد دارین که باید آب سرد نخور؟
آب سرد به سرد نباید، انقدر که اثر منفی بذاره روی گوارش.
شما چی اعتقادتون چیه؟
بله منم نظرم همینه، یعنی شدیدم که سعی میکنم عمل کنم. بله آب سرد
که توی فضای مجازی چقدر این تبلیغات هست که مثلا آب سرد نخورید کبد چرب میگیرید؟
بله شبکه‌های مجازی برای کار پزشکی بعضیشون متضاد هم حرف میزنن، نمیشه تشخیص داد، ولی از قدیم چون خانواده ها گفتم من میبینم درستش اینه که آب گرم ولرم بهتره که مصرف بشه.
تشکر میکنم.
صفر 920-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نبض خوش اومدید.
راجع به آب خوردن صحبت میکنیم، خیلی ها یه سری قوانین و مقررات براش در نظر میگیرن. حالا ببینیم چقدر اصلا این حرفا درسته. در این رابطه گفتگو میکنم به اتفاق عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته تخصصی طب ایرانی دکتر حسین رضایی زاده. آقای دکتر عرض ادب و سلام خدمت شما. دکتر چقدر از دیدگاه طب ایرانی علمی و دانشگاهی سرپا آب خوردن میتونه باعث سنگ کلیه و آرتروز و خلاصه کل اتفاقات بد بشه؟
زنده باشین. انشالله بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. واقعیت اینه که اینها مثلا ممکنه تجربه فردی افراد باشه که خب ما همیشه در پزشکی میگه من یک نفری با یک رفتاری سازگاری احساس نکنه یا عوارضی در خودش مشاهده بکنه، بهتره که اون رفتار رو اصلاح بکنه و اون شکلی انجامش نده. ما اونچه که در طب ایرانی خودمون راجع به آب خوردن داریم، خب توصیه‌های کاملا مشخصی، مثلا اینکه آب خیلی سرد و آب خیلی یخ که آدم اون ترماش رو در مسیر مری و معده‌اش حس بکنه میگن نباید بخورین. آب رو لاجرعه و یکسره با حجم زیاد نباید خورد. آب صبح خیلی زود بلافاصله هین یا بعد از ورزش که بدن هنوز دماش با دمای محیط یکی نشده آب خیلی سرد خوردن خب منع شده. خدمت شما عرض کنم که آب هین غذا و بعد از غذا جز در کسانی که خیلی گرم مزاجن یا در کودکان نه شده، گفته شده که بهتره که غذا رو آدم خودش خیلی خوب بجوه، به آرامی غذا رو بخوره و یکی دو ساعت بعدش که تشنگی واقعی داره آب بخوره برای رفع نیازش.
آقای دکتر رضایی زاده شما به آب یخ اشاره کردین. من بازم خیلی میبینم تو فضای مجازی که میگن آب یخ باعث کبد چرب میشه یا آب یخ باعث میشه که نمیدونم شما دچار معدتون دچار شوک بشه. دکتر واقعا این آب یخ واقعا باعث کبد چرب میشه؟
ببینید هنوز شواهد کافی براش نداریم، با یه استدلالی این رو میگن به این معنا که آب خیلی سرد خوردن، آب زیاد و هنگام غذا خوردن هضم و جذب معده ما رو مختل میکنه، یعنی اون اتفاقی که باید توی هضم و جذب قسمت معده انجام بشه اتفاق نمیفته به درستی و غذا عملا هدایت میشه وارد روده ها میشه. این هم با آب هم با نوشابه هم با دوغ نمیدونم با اینا اتفاق میفته. غذا اگر خوب هضم نشه ممکنه با بروز کبد چرب ارتباط داشته باشه که الان هم خب خیلی شایع شده. این بیمنطق نیست. واقعا مطالعات حیوانی هم انجام شده تو دانشگاه خودمونم، فکر میکنم سال گذشته بود یه مقاله در این مورد بود. نگاهی هم که وجود داره اینه که آب خیلی یخ وقتی که وارد بدن میشه به علت اینکه تفاوت دمای خیلی جدی با دمای خونی که در عروق دستگاه گوارش در گردش حتما داره حتما باعث تحریک کنش واکنش و مثلا انقباض عروق میشه. بنابراین این هم منطق علمی خودش رو داره. ولی خب اگر به عنوان یک معلم دانشگاه من خیلی علمی و دقیق بخوام سوال شما رو پاسخ بدم میگم شواهد علمی هنوز کافی نیست.
بله.
ولی بر اساس یک استدلال منطقی بهتره که این اتفاق نیفته، زمینه که به تجربه ما اینو داریم میبینیم. مثلا در کسانی که سردردهای مشارکت دستگاه گوارش دارن و وقتی اینا آب یخ میخورن، مثلا پالوده میخورن، سردرد میگیرن و اینو به تجربه خودشون دیدن. اینو توی منابع و تکست‌های پزشکی جدید هم دیگه داریمش. خب
بله.
یا مثلا علائم گوارششون تشدید میشه، مثلا نفخشون یا ریفلاکسشون. بنابراین این که عرض میکنم بی منطق نیست، به خاطر اینکه یک سری شواهد بالینی ما بابتش داریم مشاهده میکنیم.
بله، بسیار ممنونم دکتر حسین رضایی زاده. ممنونم از شما دکتر، با شما خداحافظی میکنم. هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف ستاره حمیدی به گوش شما رسون. ناصر یوسفیان در بخش گزارشی با شما صحبت کرده بود. پانتا پاچنگی تهیه کننده تنظیم کننده چینش نهایی برنامه و من هم کیانا فرهی. سلامت و تندرست باشیم و خدا نگهدار.